ساعت 1 بامداد شنبه 27 تیر ماه، دقایقی پیش نقاطی در اطراف شهر اهواز توسط دشمن تروریستی آمریکا مورد حمله موشکی قرار گرفت که به محض دریافت تازه‌ترین خبرها اونها رو به اطلاع شما خواهیم رسوند. محل نگهداری شناورهای بدون سرنشین آمریکا در بحرین در هم کوبیده شد. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد در پاسخ به جنایات جنگی ارتش تروریستی آمریکا و به شهادت رساندن تعدادی از هموطنان در موج 17 عملیات نصر با رمز مبارک یا صاحب از زمان ادرکنی، محل نگهداری شناورهای بدون سرنشین آمریکایی در بحرین در هم کوبیده شد و تعداد زیادی از آنها در آتش سوخت. همچنین مرکز دستی هوش مصنوعی بحرین که در هدف یابی دشمن برای ارتکاب به جنایت جنگی مورد استفاده قرار می گرفت با چندین موشک بالستیک و ده ها فروند پهباد به طور کامل تخریب شد. در اطلاعیه سپاه آمده است رژیم کودک‌کش آمریکا بداند اگر پل‌ها و زیرساخت‌های حمل و نقل را هدف قرار میداد، مهمترین سرمایه‌های صنعتی و فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی شرکت‌های دارای سهامدار آمریکایی در منطقه در هم کوبیده می‌شود و گران قیمت‌ترین سرمایه‌های شرکت‌های آمریکایی در همه کشورهای میزبان پایگاه‌های آمریکا با خاک یکسان خواهد شد. سپاه تأکید کرده است همه کشورهای میزبان پایگاه‌های آمریکا در منطقه در جنایات جنگی شریک هستند. شلیک موشک‌های کروز به سمت شناور دشمن متجاوز آمریکایی در مرحله 13 عملیات صاعقه ارتش. روابط عمومی ارتش اعلام کرد سامانه موشکی نیروی دریایی ارتش با موشک کروز ساحل به دریا شناور متخاصم دشمن متجاوز را در شمال اقیانوس هند هدف قرار داد. شلیک موشک‌های کروز توسط نیروی دریایی ارتش موجب ایجاد رعب و وحشت دشمن و دور شدن شناور متخاصم از تیررس رزمندگان دلیر این نیرو شده است. فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس 8 ساله گفت آمریکا مفاد تفاهم‌نامه با ایران را زیر پا گذاشت و از تفاهم‌نامه فقط یک اسم باقی مانده است. سرلشکر محسن رضایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری تأکید کرد ادامه حملات رژیم صهیونی به لبنان، ایجاد مسیر غیرقانونی در تنگه هرمز، آزاد نشدن اموال بلوکه شده و تجاوز نظامی به سواحل ایران از جمله مواردی بود که آمریکا تفاهم‌نامه را نقض کرد.
دکتر قالیباف و آقای جی دی ونس اومده بودن یک کمیته حل اختلاف گذاشته بودن، نخست وزیر پاکستان و امیر قطر. اینا شده بودن کمیته حل اختلاف. و سوال ما اینه که شما اگر پایبند واقعا بودید به این تفاهم نامه که امضا کرده بودید و اختلافی پیش اومده بود، خب به این کمیته مراجعه میکردید. چرا مراجعه نکردن؟ چون دیدن اگه مراجعه بکنن محکوم خواهند شد، چون نقض کرده بودن و سعی کردن با زور با فشار هم جنگ هم مذاکره. سیاستی است که آمریکایی‌ها در حقیقت بعد از مذاکرات اسلام آباد شروع کردن. پس به این دلیل من گفتم که این پایان از همون اول هم مذاکراتی که ما در اسلام آباد شروع کردیم اینا صادقانه با ما عمل نکردن. یعنی اولا خود ما نباید ما آتش بس میدادیم، باید مذاکرات رو زیر آتش ما ادامه میدادیم، چون آمریکایی‌ها واقعا مستحصل شده بودن.
همونطور که در ابتدای این بخش خبری خدمتتون اعلام کردم، برخی منابع از شنیده شدن صدای انفجار در اطراف شهر اهواز خبر دادن. برای اینکه اطلاعات بیشتری به دست بیاریم همینک ارتباطمون برقرار شده با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در اهواز آقای فرهانی. آقای فرهانی سلام بر شما، شما چه اطلاعات تازه‌ای دارید در خصوص صدای انفجارهایی که در اهواز شنیده شده؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما همکار گرامی بینندگان عزیز ارجمند سلام عرض ادب و احترام دارم. همونطور که اشاره کردین دقایق پیش حمله موشکی به نقاطی در اطراف اهواز انجام شده. هنوز محل اصابت دقیق این انفجارها مشخص نشده و اطلاعی رسمی در این خصوص اعلام نشده، ولی گفته میشه جاده مواصلاتی بین اهواز و اندیمش احتمال محل اصابت این موشک‌های وحشیانه دشمن آمریکایی قرار گرفته. این در ادامه حملات وحشیانه دشمن آمریکایی به خوزستان هست که همونطور که شما هم میدونید در شب گذشته ما 6 انفجار در اطراف شهر شهرستان همگی شنیده شد و یک انفجار در بستان ما دیشب داشتیم. اما پاسخ این حملات وحشیانه آمریکایی رو مردم با شرکت در تجمعات شبانه میدن. ما همونجور که شما میدونید روزهای گرم رو سپری میکنیم، بالای 50 درجه دمای هواست، ولی حضور حماسی مردم عزتمند و با شکوه خوزستان در این تجمعات پاسخ روشن و دندانشکن به حملات ددمنشانه دشمن آمریکایی هست. اگر جزئیاتی در این خصوص اعلام شد من در ارتباطی به خدمت شما خواهم بود.
خیلی ممنونم از شما آقای فرهانی. ما منتظریم که اطلاعات شما کاملتر و دقیقتر بشه. انشاءالله در بخش‌های بعدی حتما با شما ارتباط میگیریم تا جزئیات بیشتر این انفجارها رو از شما شنونده باشیم. اما وزیر امور خارجه در واکنش به شهادت سه هموطن در بندر خمیر تاکید کرد خون این قربانیان بیگناه هرگز پایمال نخواهد شد. آقای عراقچی در پیامی در فضای مجازی با اشاره به شهادت سه نفر از اهالی منطقه هنگام عبور از پل بندر خمیر نوشت آنها کاملا بیگناه بودند و ایران اجازه نخواهد داد خون پاکشان نادیده گرفته شود. وزیر امور خارجه با تاکید بر دفاع از تمامیت ارضی کشور افزود ایران و ایران وطن ماست و از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب از وجب به وجب این سرزمین تا آخرین نفس دفاع خواهیم کرد. سکوت مدعیان دروغین حقوق بشر صدای مردم را در اجتماعات شبانه درآورد.
حس دنیا رو داشتم، یعنی هنوز که همزه دارم فکر میکنم میگم اون پدر و مادر چی کشیدن.
منظور این خانوم از لحظاتی است که رژیم جنایتکار امریکا حمله میکند به بیمارستان کودکان سرطانی اهواز.
بچه با اون بیماری به بیمارستان بستریه، حالا تو نگرانی هم داری؟ این به نظرم اوج بی‌شرافتیه.
وقتی ما جنایتایی که تو غزه میشه رو میبینیم، این رفتار از این سگ زرد و این نیسخ یادم کم میاره، میگه برمیگرده به اصلش، به خوی حیوانیش.
حیوانم به بچه رو هم میکنه، اینا انسان نیستن که
ضعیف بودن، پس بودنه، خوی وحشیگریش که تمامی هم نداره.
بیرحمیه،
بیپدر مادریه،
ریشه نداشتنه.
مدعیان حقوق بشر این تصاویر را خوب ببینند. اینها خانواده ها و کودکان بیماران سرطانی هستند که استرس حمله گرفتند.
حقوق بشر از نظر اونا یا نظر ما؟ از نظر اونا یعنی حق خود آمریکا. هرچی آمریکا میگه به نفع اون باشه.
داشتن مبانی حقوق بشر رو به کل دنیا درس میدادن. ما در عمل داریم میبینیم این پایبندی به حقوق بشر رو.
مدعیان حقوق بشر که سکوت کردن و حالا سلبریتی هایی که تا دیروز نسبت به اتفاقات جنوب سکوت کرده بودن یک دفعه عاشق مردم جنوب شدن.
من فقط همچین واکنشی و آتش برای این میدونم که میخوان مشهور بشن، دیده بشن. من فقط این میدونم، وگرنه در طی این مدت اتفاقات زیادی افتاده که نیاز به واکنش اینها داشته و اینا نبودن. بابا خجالت بکشید به خودتون بیاید. واقعا متاسفم براتون.
وقتی ارمابشون بگی آقا فلانجا آش میدن میرن اونجا
سیاست بازی میکنن.
متاسفانه اینا برمیگرده به منافعشون دیگه.
سلبریتی ها در زمان حمله به مدرسه میناب کجا بودن؟
من زیادی کودکای میناب میافتم که واقعا بیگناه کشته شدن.
زمانی که میناب و زد کدوم گوری بودن؟ مگه زمانی که میناب و زد این همه ملت ایران زجه زدن؟ اینا نمیرقصیدن پای همون شادی نمیکردن؟ اونا هم بچه های جنوب بودن دیگه.
یعنی یه عده که الان بعد 3 ماه 4 ماه تازه یادش افتاده یه جایی به اسم جنوب.
بگذاریم، این روزها مردم پرچم انتقام را بر دست گرفتن.
پرچم خونخواهی حضرت آقاست.
انشالله انتقام خون رهبر عزیزمون کودکان میناب.
و مردم منتظر پاسخهای کوبنده.
پاسخ ما باید 100% تهاجمی ترین حالت ممکن باشه.
ما دیگه نباید بهش رحم کنیم.
ما باید محکم‌تر بزنیم.
کوبنده‌تر، پشیمان کننده‌تر باشه. این غده سرطانی چگونه باید پاسخ داد؟
این غده سرطانی رو باید ریشه کن.
باید جلوش وایسی. اگر یه دونه بهش زدی، یه قدم کشی، لقد دو تا دیگه هم بزن که دیگه نتونه بیاد جلو.
اونجا که میتونی با قدرت با مقابله کنی، با قدرت.
به راستی مگر میشود ایرانی باشی و این جنایات را ببینی و سکوت کنی؟
کسایی که از حقوق بشر صحبت میکنن ولی آگاهانه به مدرسه و بیمارستان کودکان سرطانی حمله میکنن چطور میتونن مدعی حقوق بشر باشن؟
به راستی مدعیان حقوق بشر کجایند و چرا سکوت کردند؟ یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، میدان ولیعصر.
از همراهی شما با شبکه خبر سپاسگزارم.
آب‌های اقیانوس اطلس، پهنه نیلگونی که قاره‌ها را از هم جدا می‌کند. برای میلیون‌ها انسان نه یک مرز که یک گورستان بود. قصه ما روایتی از طمع انسان است و وحشتناک‌ترین کوچ اجباری تاریخ، داستان تجارت برده. آغاز این داستان نه با یک نجوا که با یک فریاد است، فریادی که در طول قرن‌ها در میان کف‌های سفید اقیانوس اطلس گم شد. اینجا غرب افریقاست، سرزمین مادر، سرزمینی که روزگاری قلب تپنده فرهنگ، طلا و قدرت بود، اما برای میلیون ها انسان تبدیل به آخرین نقطه‌ای شد که خاک وطن را زیر پا حس می کردند. از قرن 15 تا 19 اروپا تشنه بود، تشنه شکر، پنبه و طلا. این اشتها ماشینی مرگبار را به راه انداخت، تجارت برده. کالاهای اروپایی در ازای جان انسانها در افریقا معاوضه می شدند. پادشاهان محلی درگیر می شدند، قبایل در هم می شکستند و زنجیرها بر دستان انسانهای آزاد پیشین حلقه می زدند. آنها که در برابر سلاح‌های آتشین مقاومت می‌کردند یا کشته می‌شدند یا در بند اسارت به سوی ساحل برده می‌شدند. از سواحل غرب افریقا، جایی که اسیران در بازار معامله می‌شدند، تا مزارع پنبه و شکر در دنیای جدید، اینجا انسان به کالا تبدیل می‌شد. تخمین زده می شود بین قرن 16 تا 19 میلادی میلیون ها مرد، زن و کودک از خانه های خود رو بوده شدند. بسیاری از آنها به طور مستقیم به سواحل ایالات متحده امروزی وارد شدند.
در طول این سالها ما حجم بالایی از تبادلات انسانی را شاهد بودیم. میلیون‌ها انسان تحت عنوان برده از طریق سفرهای دریایی از آفریقا به اروپا و آمریکا جابجا می‌شدند.
هر سفر به مدت 2 الی 3 ماه طول می‌کشید که در اون مردها را از زن‌ها جدا کرده و در طبقات پایین کشتی قرار می‌دادند که دارای صفی مشجر بود و فضاشون اونقدر محدود بود که نمیتونستن حرکت کنن و یا حتی بیستن.
سفری از افریقا به سوی ناشناخته ها که کشتی های لبریز از اجساد زنده. در شکم این قولهای چوبی انسانها را آنچنان فشرده کنار هم می چیدند که نفس کشیدن آرزوی محال بود. بیماری، ناامیدی و مرگ همسفران همیشگی آنها بودند. این سفری بود بدون بازگشت، سفری که به راه میانی شهرت یافت. کشتی ها اروپا را با کالاهای بی ارزش ترک می کردند، در افریقا آنها را با انسانها عوض می کردند و رهسپار امریکا می شدند. این سفر جهنمی شناور بود. صدها انسان پشت سر هم و در زنجیر در عرشه های پایینی کشتی ها مانند کالا روی هم چیده می شدند. فضایی به درازای یک تابوت. بیماری، گرسنگی و ناامیدی نفسها را در سینه حبس می کرد. تخمین زده می شود از هر 10 نفر 2 نفر در این مسیر جان می سپردند و هرگز ساحل دیگر را نمی دیدند و بدنهاشان به اعماق اقیانوس اطلس می پیوست و اجسادشان به خوراک کوسه ها تبدیل می شود.
بردگان آفریقایی اونقدر جاشون تنگ بود که به هم چسبیده می خوابیدن و به این ترتیب سفر سختی رو می گذروندن. بسیاری از اونها در طول این سفر می مردن و بازماندگان هم تجربه بسیار سخت و تلخی از این سفر داشتند.
و گاهی وحشت فراتر از بیماری بود. کشتی لیف سدن نمادی از این فاجعه است. وقتی این کشتی هلندی در حال غرق شدن بود، خدمه برای نجات محموله گرانبهای خود یعنی شکر تلاش کردند، اما دریچه ها را بر روی 650 انسان زنجیر شده میخکوب کردند تا فرار نکنند. تمامی بردگان غرق شدند. صاحبان کشتی بعدها این انسانها را به عنوان محموله گم شده به شرکت بیمه اعلام کردند. آنها برای محموله تلف شده خود درخواست غرامت فرستادند. خسارت کالای آسیب دیده. از نگاه غربی ها آنها کالا بودند نه انسان.
ما درباره صدها انسانی درون کشتی صحبت می کنیم که رنج بسیار زیادی بردند. مردم اطراف اونها می مردند و این در حالی بود که اونها سخت‌ترین تجربه ها و سختی ها را از زمان تولدشون به بعد تجربه می کردند. این برده ها رنج های بسیار زیادی می کشیدند. ما درباره صدها انسان صحبت می کنیم که رنج بسیار زیادی بردند.
مردان و زنان زیادی در طول سفر جانشون رو از دست دادن. اونها نمی دونستن چه چیزی در انتظارشونه و نمی دونستن قراره چه اتفاقاتی براشون رقم بخوره. اینها تجربه های تلخ و پر از رنجی بود که به دست می آوردن.
پس از هفته ها وحشت، کشتی ها سرانجام به بنادر امریکا می رسیدند، به مناطقی مانند چارلستون در کارولینای جنوبی یا نیو اورلان در لوئیزیانا. اینجا قلب تجارت برده در آمریکا بود. آنها که زنده می ماندند به جهانی پا می گذاشتند که در آن انسان بودن جرم بود. آنها را نه برای کار که مانند 4 پایان برای فروش معاینه می کردند. خانواده ها از هم جدا می شدند، شوهر از زن، مادر از فرزند، نامها، زبانها و فرهنگها همه باید فراموش می شد تا انسانها به برده تبدیل شدند.
اونها برای تشخیص و نشونه گذاری مردها و زنها با حمله به عواطف و احساساتشون اونها رو به عنوان برده‌های وحشی داغ می‌کردن.
در مزارع پنبه جورجیا، تنباکوی ویرجینیا و نیشکر لوئیزیانا خون و عرق این انسان‌ها بود که اقتصاد آمریکا را ساخت. آنها نه به عنوان انسان که به عنوان دست کار میکردند. اقتصادی عظیم بر روی شانه های آنها بنا شد، اقتصادی که شهرهای مدرن اروپا و آمریکا را ساخت. آنها با دست های خود ثروت ملتی را بنا نهادند که در آن خود حق مالکیت نداشتند. و این پایان درد نبود. وقتی در سال 1808 واردات بردگان به آمریکا ممنوع شد، تجارت انسان متوقف نشد، فقط شکل آن تغییر کرد. یک تجارت داخلی عظیم شکل گرفت. از ایالت‌های قدیمی تر مانند ویرجینیا و مریلند، بردگان را با پای پیاده و یا با کشتی به مزارع جدید پنبه در عمق جنوب، یعنی آلاباما، میسیسیپی و تگزاس می بردن. تا 1,000,000 نفر دیگر در این کوچ اجباری داخلی دوباره از خانه های خود رانده شوند. این تاریخ زخمی است بر پیکر بشریت، اما این تنها روایت درد یک نسل نیست، روایت بردگی مردمانی است که از دل آن کشتی‌های جهنمی بیرون آمدند، از تاریخ گذشتند و امروزه همچنان این درد را با خود حمل می‌کنند، دردی به بلندای تاریخی چند صد ساله.
کشور ما در حال حاضر با مسائل بسیار دشواری در حوزه سیاست خارجی روبرو شده. فرقی نمی‌کنه که داریم راجع به جنگ فعالی که علیه ایران در غرب آسیا در جریان هست صحبت می‌کنیم، که باید به فکر چاره‌ای براش باشیم، یا جنگ بین روسیه و اوکراین که شکل گرفته و ما عملاً نقش پشتیبانو داریم، یا حتی موضوعاتی که در منطقه آسیایی پیش میاد مثل دریای جنوبی چین یا احتمال درگیری بر سر تایوان و موارد مشابه. خیلی حیاتیه که تصمیم‌ها رو بر اساس تفکر عقلانی بگیریم، بر اساس درک درستی از توازن قوا و اینکه قدرت بین قطب‌های مختلف جهان چطور تقسیم شده، و اینکه بفهمیم جایگاه خودمون در این میان کجاست و چه کارهایی ازمون برمیاد و چه کارهایی بر نمیاد. اگه مدیریت اشتباه باشه و فکر کنیم که هنوز در همون شرایط سال 92 میلادی هستیم، اون موقع تصمیمات خیلی بدی اتخاذ میکنیم که میتونه به همه ابعاد زندگیمون آسیب بزنه. امروز مهمونی رو دعوت کردیم که پزشک، نماینده سابق تگزاس در کنگره بوده و 3 بار کاندیدای ریاست جمهوری شده. دکتر ران پال دهه هاست که برای حکومت مبتنی بر قانون اساسی، مسئولیت مالی، آزادی‌های مدنی و خیشتنداری نظامی در سیاست خارجی مبارزه کرده.
خوشحالم که در این برنامه هستم. از دعوت شما سپاسگزارم.
ما خیلی خوشحالیم که نظرات شما رو به خصوص در مورد بحثمون بشنوین. برنامه‌مون این بود که عمدتاً با جنگ روسیه و اوکراین شروع کنیم، چون اتفاقات زیادی داره می افته. ولی اتفاقات در غرب آسیا هم داره رخ میده. اگه ایران در واکنش به اعلام محاصره توسط ترامپ تنگه هرمز و بست و اقداماتی انجام داد که بندر فوجیره هم از مدار عملیاتی خارج بشه، فوجیره یکی از مکانهایی که در محاصره قبلی طرف غربی تونست از طریق خط لوله‌ای که از اونجا رد میشد مقداری نفت خارج کنه. همچنین ایران تهدید کرده که دریای سرخ و باب‌المندب رو هم ببندن، که میتونه مشکلات عظیمی ایجاد کنه. به نظر ما اگه اوضاع به اینجا برسه اصلا خوب نیست. ترامپ در پیامی که در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد با افتخار گفت که حتما محاصره رو اجرا میکنه و همه برگ برنده ها دست ماست. واشنگتن پست تحلیلی منتشر کرد که میگه تهدید اولیه ترامپ که میخواست از کشتی هایی که از تنگه هرمز رد میشن عوارض بگیره و همزمان اصرار داشت کشتی های ایرانی رو محاصره کنه، یک ایده ضعیف، غیر عملی و پر ریسک بوده. این رویکرد از یک طرف بازارهای جهانی انرژی رو بی‌ثبات کرد و قیمت نفت رو بالا برد و از اون طرف با اصول قدیمی آزادی ناوبری هم در تضاد بود. خطری وجود داشت مبنی بر اینکه اوضاع وخامت‌بار تامین نفت دنیا بدتر هم میشه و آخر سر هم ترامپ مجبور شد زود عقب نشینی کنه.
موضوعی که شما اشاره کردید خیلی مهمه و باید روش فکر کنیم. اصل مطلب اینه که من همیشه گفتم باید از این درگیری‌ها دوری کنیم و راهی برای حل کردن این درگیری‌ها پیدا کنیم، نه اینکه خودمون رو وارد این درگیری‌ها بکنیم. چون به نظر من وقتی ما ورود میکنیم نه تنها امنیت بیشتری برای خودمون برمغان نمیاد، بلکه خطرات بیشتری هم متوجه ما میشه. میبینید که این همه حرف و شعار و رفت و برگشت که بعضی وقتها مطرح میشه خیلی زیاده. شما الان چند تا از مواضع اتخاذی رو برام توضیح دادین. فکر میکنم بهتره که اینا رو یادداشت کنم تا یادمون بمونه، ولی شک نکنید که قبل از تموم شدن برنامه باید دوباره این موازه رو چک کنم، چون ممکنه تا اون موقع دوباره عوض شده باشن، چون این دولت و حامیان این تفکر زود به زود نظرشون تغییر پیدا میکنه. موضوع مضحکه ولی من میفهمم ماجرا چیه. این افراد سیاست خارجی و نه از منشور قانون اساسی یا از اصل عدم مداخله، بلکه از یک فضای دیگه میبینن. به نظر من دولت ما خودشو از نظر اخلاقی مسئول میدونه که به همه بگه چه کاری باید انجام بدن، وگرنه توضیح این مسئله خیلی سخته. این افراد مدعیان که ما توانایی انجام چنین کارهایی رو داریم. ما از نظر اخلاقی ملزمیم اقداماتی انجام بدیم و نذاریم ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کنه. ایران قبلا در چارچوب برجام بود و برنامه هسته‌ایش تحت کنترل و نظارت بود. الان هم که بود جواب میداد. پس این استدلال که باید حمله کنیم چون برنامه هسته‌ای ایران خطرناکه، پایه و اساس درستی نداره. مشکل رو با دیپلماسی میشد حل کرد. حتی اگه تهدیدی هم وجود داشته باشه دلیل موجهی برای حمله نظامی نیست. راه حل‌های دیگه‌ای هم هست. به نظر من بازارها بهترین نشان دهنده واقعیتن. وقتی تنش با ایران بالا میگیره قیمت نفت میره بالا، وقتی جنگ میشه طلا گرون میشه. این آدمای معمولی نیستن که قیمت رو تعیین میکنن، بلکه سرمایه‌گذاران بزرگ با اطلاعات دقیقن. اونا با پول خودشون رای میدن به اینکه صلح میشه یا جنگ. خب یادمون هست که میگفتن این جنگ چند روزه خواهد بود. الان دقیقا نمیدونم چند ماهی که ادامه داره، ولی چیزی که میدونم اینه که من خودم در مباحث مربوط به خیلی از این جنگ ها حضور داشتم. اون جنگی که خیلی راجع بهش حرف زدم جنگ عراق و افغانستان بود و به ما میگفتن این جنگ ها زود تموم میشن، سر و ته قضیه زود جمع میشه. فکر میکنم خیلی ها دارن بیدار میشن. از قدیم در جهان سیاست آمریکا دو حزب دموکرات و جمهوری خواه هر کدوم یک بلوک که یک پارچه بودن. در سیاست خارجی جمهوری خواهان تقریبا همگی جنگ طلب و مداخله گر بودن و دموکرات ها هم یک مقدار محتاط‌تر، ولی در کل هر دو حزب از مداخله نظامی حمایت میکردن. یک اجماع دو حزبی برای جنگ وجود داشت، ولی الان این یک پارچگی از بین رفته. الان دیگه این مرزهای سنتی دیگه معنی نداره.
یکی از مسائلی که میدونم همیشه ازش دفاع کردی حاکمیت قانون و قانون اساسی هست. این جنگ درست بر خلاف قانون اساسی شروع شد، چون ما عملا رفتیم یک جنگ تمام عیار با کشور دیگه ای راه انداختیم بدون اینکه به کنگره اعلام رسمی جنگ کنیم. این کار نقض مستقیم قانون اختیارات جنگی 1973 بود و هر دفعه که کنگره سعی میکرد اقدامی انجام بده رأی منفی میآورد تا رئیس جمهور هر کاری دلش میخواد بکنه. دیدگاه تو چیه؟ چون همین چند روز پیش ترامپ یه نامه فرستاد به کنگره و عملا گفت آتش بس تموم شده. خیلی ها گفتن این اقدامو انجام داد تا یک مهلت 60 روزه جدید طبق قانون اختیارات جنگی 1973 به دست بیاره. یه جورایی یه برگه سفید جدید بگیره که هر کاری دلش میخواد بکنه. نگاه شما چیه؟ از نظر قانون قضایی یه مقدار برامون توضیح میدین؟
خب میدونی شاید اندکی درست باشه، ولی در کل یه چیزی هم در هم بر همه که واقعا معنای حقیقی نداره، چون اونا دولت آمریکا بر حال هر کاری که دلش بخواد میکنه و بعد یه استدلالی براش جور میکنه. یه وقتایی میبینی کاریو انجام میدن، مثلا امروز ترامپ رفت و اعلام کرد.
ساعت 1:29 بامداد شنبه است. شما بیننده شبکه خبر هستید. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد دو فروند کشتی نفتکش با عبور از مسیر مینگذاری شده جنوب تنگه هرمز منفجر و دچار حرکه گسترده شدند. متن اطلاعیه به این شرح است: بسم القاسم جبارین و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. ملت قهرمان و بصیر ایران اسلامی، حضور شما در صحنه و حماسه آفرینی خیابانی شما همان گونه که قائد شهید امت فرمودند، سوخت موشک های رزمندگان اسلام و دعای شما تضمین پیروزی های درخشان آنهاست. ساعتی پیش دو فروند کشتی نفتکش که با فریب سازمان های جاسوسی آمریکا قصد عبور از مسیر مینگذاری شده جنوب تنگه هرمز را داشتند منفجر شده.